رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول مجله شامگاهی روز چهارشنبه 25 ژانویه سال 2012 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیاپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه هفته شام است. برنامه را با نشر اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون طاهری سفر است. بفرمایید.
تشکر سید قاسم. در ابتدا سرخط خبرها. در مصر نخستین سالگرد قیام های مردمی تجلیل می شود. یک سازمان حامی حقوق دولتی تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات تنقید کرد. باراک اوباما نیروهای آمریکایی را برای رهایی دو گروگان از دست راهزنان احسان گفت و در افغانستان دختر ششگانه به دنیا آورد. تفصیل خبرها. به خاطر تجلیل نخستین سالگرد قیام های مردمی که به حکومت طولانی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر خاتمه داد، امروز هزاران نفر در میدان تحریر در مرکز شهر قاهره جمع آمدند. تظاهرات عظیم سال گذشته روز 11 فوریه حسنی مبارک را مجبور کرد از مقامش استعفا دهد. گروهی از اعتراض کنندگان پیروان احزاب اسلامی هستند که این احزاب کرسی زیادی پارلمانی تازه انتخاب مصر را به دست آوردند. گروه دیگر اصلاح طلبانی هستند که میخواهند ارتش حاکم بر مصر قدرت را به غیر نظامیان سپارد و گناهکاران قتل 800 تظاهرگر در سال گذشته جزا بگیرند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق را نیز محض با همین اتهام به دادگاه کشیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای مخصوص این کشور احسان گفته است که امروز دو مامور امدادی از جمله یک زن آمریکایی را از چنگ راهزنهای سومالی رها کردند. در بیانیه باراک اوباما گفته شده است یورش مذکور پیام دیگری به جهان است که آمریکا علیه هر گونه تهدید به مردمش قاطعانه ایستادگی خواهد کرد. بنا به گزارش ها نیروهای آمریکایی با چرخ بالها به سومالی رفته و در جنگ با راهزنها 9 نفر از آنها را کشتند. گروگان ها جسیکا بوچنان شهروند آمریکا و پال هاگنتیستد تبعی دانیرو بیوسیب از دست راهزنها آزاد کردند. شریف رحیمزاده رئیس سابق بانک ملی و حال وزیر اقتصادی تاجیکستان میگوید تحریم بانک های ایران از طرف آمریکا ورود سرمایه ایرانی به تاجیکستان را مشکل تر کرده است. شریف رحیمزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت
مدت طولانی است که راه های انتقال اسعار از ایران به تاجیکستان بسته شدند. تحریم همکاری با بانک تجارت به ما تأثیری ندارد، زیرا آن یک نمایندگی است و آنها ابتدا تنها به خرید و فروش اسعار مشغول بودند.
آمریکا چند پیش همکاری با بانک تجارت ایران را نیز تحریم کرد، زیرا به گفته مقامات ایالات متحده بانک مذکور بنیادهای معامله مالی دارد که در برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران سهم می‌گیرند. جزئیات در ادامه برنامه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش هر گونه پیشنهاد سازنده در مورد حل بحران سوریه را میپذیرد، اما همچنان تحریمات و استفاده نیرو علیه رژیم رئیس جمهور بشار اسد را قبول ندارد. سرگئی لاوروف افزود
یک بندی اصلی هر گونه قدنامه شورای امنیت باید این باشد که این قدنامه را به هیچ وجه با تفسیر برای هر گونه دخالت نظامی خارجی در امور سوریه استفاده
کند.
سرگی لاوروف در این باره در حال سخن گفت که اتحادیه اروپا و جامعه عرب مشغول تهیه قطعنامه برای شورای امنیت هستند که در آن از طرح صلح جامعه عرب پشتیبانی شده است. این طرح از بشار اسد رئیس جمهور سوریه میخواهد استفاده دهد و بعد این انتخابات های آزاد برگزار شود، پیشنهادی که سوریه رد کرده است. سازمان ملل میگوید از ماه مارس سال گذشته تا کنون تظاهرات های ضد دولتی سوریه بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر شاخص نوی آزادی مطبوع در سراسر جهان تاجیکستان را در مقام 122 قرار داده و گفته سال 2011 سال ناخوب برای مطبوعات بود. این سازمان حامی آزادی سخن که در شهر پاریس قرارگاه دارد میگوید مقامات تاجیکستان همچنان مردم را با شبهه جنگ خرابیاور شهروندی و افرادگرای اسلامی میترسانند و از همین را به مطبوعات مستقل در تاجیکستان فشار میآورند. و مقامات افغانستان میگویند و بانوی که ششگانه به دنیا آورد در نگاه و بینینگ طفلکان کمک خواهند کرد. سارا گل 23 ساله و نادار روز سه شنبه در شهر مزار شریف سه دختر و سه پسر به دنیا آورد که هر یک 700 گرمی وزن دارند ولی سالم بودند. او به رادیو آزادی گفت از ترس فقر و ناداری نمیخواست این طفلکان به دنیا بیایند.
امرا می غلطانم گفت جگر خون شد، هر کار کردم که نغلطید، دوا خوردم، هر چیز کردم نشد، بی والا خیس زدم.
حالا بیمارستان مزار شریف به سراغول $120 برای نگاهبینی طفلکان را دست و والی بلخ نیز گفته است که به این خانواده $1200 کمک خواهد کرد. سید حسین:
بله، خبر خیلی جالب است. خب، تایر سفر بود با نشر اخبار تازه جهان و تاجیکستان. این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه‌های ما را هم رو با عکس و صدا و ویدیو می توانید از سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارشی مجله خبری. ورود سرمایه ایران به تاجیکستان مشکل شد. تحریم بانک تجارت ایران از سوی امریکا تطبیق طرحهای ایران تهران در تاجیکستان را زیر سوال میبرد. انقلاب ادامه خواهد یافت. مصر بعد از یک سال اعتراضهای گسترده که با برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک پایان یافت. و چرا ناظران راه شبانه پنهانی رقمهای دولتی ماشینها را برچیدند. دستور را کی اجرا کرده است؟ شهرداری دوشنبه یا وزارت امور داخلی تاجیکستان؟ البته ما در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت، از جمله از ماجرایی که فیلم ستاره هالیوود انجلا جولی میان ملت‌گراهای سر به دامن زده است. و ما شروع میکنیم از موضوعی که ماهای نزدیک شاید برای اقتصاد تاجیکستان مشکلی فراوان ایجاد کند. مقامات تاجیکستان پیامد تحریم بانک تجارت ایران از سوی آمریکا را برای بخش سرمایه گذاری کشور مشکل ساز ارزیابی میکنند. شریف رحیم زاده وزیر تازه تعیین رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اقرار کرد که راه های ورود سرمایه ایران به اقتصاد تاجیکستان دوچار مشکل شده است. ایران در حال حاضر از شریکان عمده در اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود و از حدود 18 سال پیش نمایندگی بانک تجارت ایران در دوشنبه فعال است. و ما نرسیدن سرمایه ایران تا کجا در تطبیق طرحهای اقتصادی این کشور در تاجیکستان مشکل ایجاد خواهد کرد، از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید اثر منفی تحریم های اقتصادی علیه ایران به ویژه محدود شدن فعالیت بانک های آن کشور برای اقتصاد تاجیکستان از همکنون قابل احساس است و پیامد نامطلوب در همکاری های اقتصادی میان دو کشور خواهد گذاشت. شریف رحیمزاده که تا روز سه‌شنبه رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز بود، ضمن نخستین ملاقات خود با خبرنگاران به حیث وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان گفت شرکت های مشترک تاجیکی و ایرانی از جمله در دریافت و انتقال پول با مشکلات روبرو شدند. اخیراً ایالات متحده به منظور آنکه ایران از برنامه هسته‌ای خود منصرف شود، چند بانک مهم این کشور از جمله بانک تجارت ایران را تحریم کرد. بانک تجارت ایران در چند کشور از جمله در تاجیکستان نیز فیلیال یا نمایندگی دارد. آقای رحیمزاده در رابطه با اینکه پیامد تحریم‌ها علیه ایران برای تاجیکستان و شعبه بانک تجارت آن کشور در دوشنبه چگونه خواهد بود گفت: آقای رحیمزاده میگوید امکانات انتقال واسطه های پولی از ایران به تاجیکستان کیها باز محدود است، اما وارد کردن بانک تجارت به فهرست نهادهایی که تحریم شدند تاثیر به فعالیت شعبه این بانک در دوشنبه نخواهد داشت، زیرا این همگی یک شعبه بانک است و فقط به خرید و فروش اسعار مشغول بود و در کارهای دیگری سهم نداشت. ولی در مجموع همه نهادهایی که به تجارت بانکی در تاجیکستان و انتقال پول به تاجیکستان سر و کار دارند، از جمله بانک صادرات، امکانات انتقال پول به تاجیکستان را ندارند، زیرا مثلا دلار توسط آمریکا و یورو توسط بانک‌های اروپا باید منتقل شود، اما در آنجا همه این فعالیت‌ها تحت نظارت شدید قرار گرفته است. در همین حال امیر کاری رئیس بخش بانک تجارت ایران در تاجیکستان میگوید فعالیت این نهاد به روال معمول ادامه دارد و تاکنون محدودیت در کار آن پیش نیامده است.
ما به عنوان یک بانک تاجیکی داخل تاجیکستان داریم خدمت میکنیم به در صورت شرکت های تاجیکی، مردم تاجیک، در صورت تو قرضدهی و تو این فعالیت ها ما داریم انجام میدیم. ما هم به خارج از تاجیکستان کاری نداریم. آخر
وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید ظرف 5 سال دیگر ایران میبایست بالغ بر 1 میلیارد یورو در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند. بنا به معلومات این وزارت در 9 ماه سال گذشته ایران فقط در بخش خصوصی تاجیکستان نزدیک به $15 میلیون سرمایه گذاری کرده است. مهمترین طرح اقتصادی ایران در تاجیکستان نیروگاه سنگتوده ایده است که با 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ایران ساخته می شود. قبل از این ایران ساختمان تونل استقلال را که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم پیوندد آغاز کرده بود که اگرچند مورد استفاده قرار گرفته اما ساختمانش تکمیل نشده است. ایران همچنین متعهد شده است که در رود زرافشان در شمال تاجیکستان نیز نیروگاه با نام یاوان را بسازد. اما وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید نهادها و شرکت هایی که با ایران همکاری میکنند در امر گرفتن و انتقال پول دچار مشکل هستند و در صورت افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران این مشکلات بیشتر خواهد شد. آقای رحیم‌زاده اما اظهار امیدواری کرد که مشکل ایران با غرب و نهایت خود نخواهد رسید و راه حل برای آن پیدا خواهد شد. با گفته وزیر اقتصادی تاجیکستان ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین سرمایه را در اقتصاد تاجیکستان وارد میکند و در صورت افزایش فشار با اقتصاد ایران تاجیکستان از ناگزیر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد خود را از دست خواهد داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل ورودی سرمایه ایران به تاجیکستان بعد هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتن بانک تجارتی ایران.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. روز 25 ژانویه در سالگرد نخستین اعتراض‌هایی که یک سال پیش منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد، هزاران مصری دیگر بار به میدان تحریر قاهره ریختند. برای تجلیل از سالگرد آن انقلاب و هم طلب استعفای حاکمان نظامی که بعد رفتن مبارک رهبری دوره گذار در این کشور عربی را به دست خود گرفتند. اعتراض‌های مصر یک نقطه اوج بهاری عرب بود که در تونس و مصر و یمن و لیبیا با سقوط رژیم های خودکام دست یافته در سوریه هنوز ادامه دارد. نتایج یک سال گذشته از اعتراض های مصر در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
بعد سقوط رژیم حسنی مبارک 25 ژانویه که در تقویم رسمی مصر اتفاقا روز پلیس بود، روز انقلاب اعلان شد. انقلابی که به 30 سالی رژیم خودکامای مبارک پایان داد و صحیفه نوی را در تاریخ مصر باز کرد. صحیفه دوره گذار با مرافع علیه مبارک و پیوندان او، اعطای آزادی های بیشتری سیاسی به مردم و هم نخستین انتخابات آزاد در 90 سال استقلال مصر را که با پیروزی احزاب اسلامی انجام شد. در عرفه سالگرد انقلاب حاکمان نظامی مصر وظیفه فوق‌العاده را که هنوز سال 1981 در پی قتل رئیس جمهوری وقت این کشور انور سادات و به قدرت رسیدن مبارک جاری شده بود قسمان از بین برداشتند. لغو وضع فوق‌العاده از طلب‌های عمده اعتراضگران بود که علیه رژیم مبارک قیام کرده بودند. آمریکا از این اقدام استقبال کرد ولی گفت راجع به مواردهای استثنایی توضیح بیشتر می‌خواهد. و نیز در آستانه سالگرد آغاز اعتراض‌ها نخستین اجلاس پارلمان جدید مصر دایر شد. اکثر کرسی‌های این مجلس را احزاب اسلامی به دست آوردند. این است که علی دوره وکیل پارلمان از حزب آزادی و عدالت مربوط به اخوان المسلمین در روز شروع کار پارلمان جدید گفت:
بنجنی الان ثمار الدموکراسی.
ما حالا میوه‌های دموکراسی و میوه‌های انقلاب 25 ژانویه را می‌چینیم. من امروز را مثل یک عید احساس می‌کنم، چون که برای بار اول در یک مدت طولانی ما پارلمانی داریم که از تمام مردم مصر نمایندگی می‌کند.
پارلمان یمثل جميع اطياف الشعب المصري.
چنین پیروزی احزاب اسلامی مایه نگرانی های هم شده است که میوه های اعتراض های علیه رژیم مبارک با دامن اسلامی ها ریخت و آن فعالانی که از 25 ژانویه تا 11 فوریه سال 2011 روز استعفای حاکم خودکامه مصر در میدان تحریر قاهره و ده ها شهر دیگر مصر علیه این رژیم میدان داری میکردند و بیش از 800 کشته دادند از میوه های این انقلاب بی نصیب ماندند. اما کنت رات مدیر عامل هومن رایتس واچ از سازمان های معتبر حامی حقوق اظهار امید کرد که احزاب اسلامی مصر با مانند رژیم مبارک با سوی بغی کردن آزادی های دموکراتی پای نخواهند ماند.
ما امیدواریم که آنها بعضی آزادی ها را پذیرفته آزادی های دیگر را زیر خطر نمی گذارند. اخوان المسلمین بیش از همه به برخی از آزادی های سیاسی معمولی که در پارلمان را برای آنها باز کرد منفعت دارند. ولی حفظ فقط آزادی های سیاسی و در عین زمان نقض آزادی های مذهبی یا حقوق زن کار خیلی سخت است.
با این حال در یک سالی که از آغاز اعتراضات مصر گذشت، حسنی مبارک با هر دو پسرش علا و جمال و چند عضو کلیدی کابینه او با اتهام فساد و کشتاری تظاهرگران به دادگاه کشانده شدند و آخرین خبر از این مرافعه درخواست دادستان است که برای حسنی مبارک از قاضی حکم اعدام خواست. حاکمان نظامی مصر در پی موج دوم اعتراضات که ماه نوامبر و این بار با طلب ختم هر چیز زودتر حکومت ژنرال ها میدان تحریر را فرا گرفت، وعده سپردند که انتخابات ریاست این جمهوری را تا پایان ماه یونی سال 2012 برپا کرده قدرت را به حکومت ملکی بر خواهند گرداند. اما بسیاری مردمی که یک سال پیش علیه رژیم مبارک شورید، امروز خود را تا جای فریب خورده احساس میکنند. خالد عبدالله یک تن از اهل میدان تحریر از آن اظهار تاسف میکند که با وجود سقوط رژیم، زمام امور در دست ژنرال ها و پلیس مبارک ماند که به قتل اعتراضگران و بستن زبان انقلاب به تعبیر او ادامه میدهند. کامل عبدالسلام یک دیگر از تظاهرگران سابقه دار میدان تحریر نیز میگوید:
در سالگرد انقلاب من از تمامی مردم مصر و تمام عرب ها پرسیدنیم که در یک سال کدام طلب های ما اجرا شد. در عمل تا امروز ما به چیز نایل نشدیم. آنهایی را که انقلابگران را کشتند جزای ندادند. مبارک محکوم نشد و او را به دادگاه انقلابی هم نکشیدند. تمام مرافع های انجام شده به یک مضحکه میماند. انقلاب ادامه خواهد یافت و انقلابگران تا زمان اجرا شدن تمام طلب های انقلاب به نبرد خود ادامه خواهند داد.
اما یک سبقی مهمه که اعتراضات مصر و در مجموع بهار عرب داد، اندوختن بیم و اندیشه روز سقوط و احتمال تکرار سرنوشت حسنی مبارک و فرزندان او در دل باقی حاکمان خودکامه دنیاست که خواب این طایفه تا بهار عرب خیلی فارغبال و بی‌پروا را حرام کرده است.
مصر بعد از یک سال اعتراضات گسترده که با برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک پایان یافته بود.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این نوارها را شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و هم تماشا کنید. یک ساکن ناحیه مسجا که نیمه اولی سالهای 99 عصر گذشته در ایران تعلیم حربی گرفته، در تاسیس گروه جنایی و کشتار 4 ساکن سغد گمان بردانسته می شود، از سوی کارمندان انتظامی بازداشت شد. گفته می شود این شهروند تاجیکستان سالهای طولانی مورد جستجو قرار داشت و کارمندان امور داخلی عاقبت او را در منزل زیستش دستگیر کردند. موضوع را همکارمان در شهر خودجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
با گفته منابع معتمد از اداره کارهای داخلی سغد، غیب الله فیضیف ساکن جماعت آب بردان ناحیه مسچاه حدود 10 سال تحت جستجو قرار داشت. علیه وی سال 2002 میلادی دادستانی نظامی تاجیکستان با اتهام دست داشتن در کشتار 4 ساکن سغد پرونده باز کرده بود. یک کارمند انتظامی آگاه از قضیه که نخواست نامش آشکار کرده شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت غیب الله فیضیف بالاخره روز 16 ژانویه در منزل زیستش در ناحیه مسچاه به دست افتاد. وی افسود:
سال 92-93 قوم ایران رفتگی همونجا درس گذشتگی، اول درس فرهنگی گفتگی، بعد از آن پرکتیس کم تیارتیس که جنگ مشغول اموختن جنگ فایزیم غیب الله رو میز اساسا انداختن تیر و تلیت و افتمت کلاشنیکو بعدی بای اومده در ولایت سغد اساسا بایور روس و افیسر روسا با توروش کردن معلومات گرفتم رفتم خونش که با غیب زده خونه این سر روز 16 هم سهری ساده 7:30 بگرفتم.
بر پایه معلومات اداره کارهای داخلی سغد، تفتیش اولیه پرونده ثابت کرده است که فیضیف واقعا در ماه اکتبر سال 1994 با شناسنامه ساخته شهروندی ایران به قصد گرفتن تعلیمات مخصوص دینی و جاسوسی با راه غیرقانونی ترک قلمرو تاجیکستان کرد و بعد آموزش 7 ماهه به وطن برگشت. او را برای وارد شدن به این راه و صادر جنایت های وزنین کشتار آدمان بعد بازگشت از خارج تاجیکستان 2 همدهه‌اش تحریک دادند. مقامات از این افراد نام نبردند ولی گفتند که یکی از آنها با اتهام تأسیس اتحاد جنایی و کشتار آدمان قبلا بازداشت شده، دیگری در حال حاضر تحت جستجو قرار دارد. تفتیش این قضیه را دادستانی نظامی تاجیکستان پیش میبرد و نسبت به غیب الله فیضی اف ساکن ناحیه مسچاه مطابق بند 187 قسم 2 اسناد جنایی تاجیکستان برای تاسیس اتحاد جنایی عیب اعلان کرده و پرونده قبلی از سال 2002 میلادی افزوده است. منابع آگاه از این قضیه در اداره کارهای داخلی سغد همچنین گفتند که غیب الله فیضیف ساکن جماعت آبوردان ناحیه مسچاه در کشتار چهار ساکن شهرهای خوجند و چکالوف در سالهای 1994-1995 با توفنگچه و سلاح خودکار کلاشنیکوف عیبدار دانسته می شود. اما نام و نسب کشته شدگان را مقامات آشکار نکردند. آنها میگویند تفتیش پرونده و جستجوی افراد دیگری مربوط به این پرونده ادامه دارد و جزئیات بیشتر را بعد به انجام رسیدن تفتیش آشکار خواهند کرد. این برای بار اول نیست که مقامات حفظ حقوق ولایت سغد جوانان سغدی در اولهای سالهای 90 عصر گذشته در شهر قومی ایران تعلیمات دینی و حربی آموخته را بازداشت میکنند. در 6-7 سال پیش دادگاه سغد یک گروه چنین جوانان سغدی را برای تأسیس اتحاد جنایی گناهکار دانسته و مهلت‌های مختلف به زندان فرستاده بود. اما آنها و پیوندانشان در جریان بازبینی پرونده گفته بودند که محکوم شدگان به هیچ کار و عملی خلاف قانون‌های تاجیکستان به خصوص صادر جنایت دست نزده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک ساکن ناحیه مسچا که در تاسیس گروه جنایی و کشتار چهار نفر عیبدار می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک عملی کارمندان بازرسی دولتی اوتومبیلی شبانه برچیدن رقم های دولتی ماشین های شخصی از کنار بناهای پایتخت باعث ماجرای ناب در شهر دوشنبه شد. مردم محلی این کاری ناظران این راه را چون راه نوی پولکارکنی عنوان کردند، زیرا باید صبح برای برگردانیدن رقم های ماشین های خود دست کم 40 سومانی پرداخت کنند. بعد از دخالت خبرنگار رادیوی آزادی به این قضیه معلوم شد که شهرداری شنبه برای برچیدن این رقم های ماشین ها امر صادر نکرده است و کنون ریاست امور داخلی شهر دوشنبه با دستور وزارت امور داخلی تاجیکستان این قضیه را بررسی میکند. تفصیلی بیشتر در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
شبانه برچیدن رقم دولتی ماشین های شخصی از حولی های بناهای پایتخت را مردم راه نوی پولکارکنی از سوی ناظران منطقوی ملیسا عنوان کردند. حالا اداره کارهای داخلی شهر دوشنبه با درخواست مردم و دستور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این قضیه را به بررسی گرفته است. خبرنگاری رادیو آزادی صبح روز 18 ژانویه سال جاری در اداره ناظران منطقوی میلیسیا در محله زرافشان شاهد این واقعه بودند. مایور میلیسیا خلیل جان عبیدوف که رقم دولتی ماشین‌های این محله را گرفته بود، ابتدا از گفتگو با رادیو آزادی سرپیچی کرد، ولی بعد در یک گفتگوی تلفنی دلیل چیدن رقم همهای دولتی ماشین ها و جریمه 40 سومانی را چنین شرح داد.
سفارش رئیس شهر خطی یک شکایت شد که ماشین ها میسن پیش خانه و شما بسیار دزدی و هم خیلی کارا بسیار میشوند. همین نمره را گفته ناظره منطقه گفته پروتکل بکرم در اساسی کدکسی معمولی جمهوری تاجیکستان.
مایور عبیدوف گفت که از هیچ صاحب ماشین به عوض برگرداندن رقم دولتی پول نگرفته است. اما یک ساکن محله زرافشان پایتخت که از افشای نامش به خاطر ادامه بررسی این قضیه از سوی وزارت کارهای داخلی خودداری میکنیم، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که صبح 18 ژانویه برای دریافت رقم دولتی ماشینش به اداره ناظر منطقوی یا اوچاسکوی مراجعه کرده بود. وی افزود
سوندو گفت که جریمه شو بوده درمو چی می سپوریز برکسه کور دا دیر کری سودون با گفتون که نامو جریمه شو در اینجا بسپورونو ما برام بعد از 50 سومو زدم و اکی 40 سوم که جریمه بود دستون گشه اکی را اکی رو کنه گفتون دودم و خیستم رفتم نمیرو را گرفته.
مقامات شهرداری دوشنبه میگویند که درباره برچیدن رقم های دولتی ماشین ها در نزد بناها به ناظران منطقوی میلیسیا دستور یا سپارش خاص ندادند. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهری دوشنبه در این باره گفت
در مجلس شهرداری نسبت فعالیت ناظران منطقه دستور گردیده بود که آید به پیشگیری ترتیبات جمعیتی در حدود مرزهای مسئولیت ناظران منطقوی نسبت دلق خانون ویرانکنی ها و ترتیبات جمعیتی اندیشیدنی تدبیرهای سودمند رو اندازی کرده شود.
شفقت سعیدوف گفت که مسئولیت ناظران منطقوی به وزارت کارهای داخلی ربط دارد نه به شهرداری. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وزارت دستوری خاصی به ناظران منطقوی درباره گرفتن رقم دولتی ماشین ها نداده است و افزود ولی بر اساس کدکس ماموری آنها باید به صاحبان ماشین که به حرکت نقلیات یاری تعجیلی و سوختار و ساکنان محل خلل میرسانند آگاهی بدهند و در صورت اجرا نشدن آگاهی حق دارند صاحبان ماشین ها را به جوابگری ماموری بکشند. اما با گفته ساکنان محله زرافشان و اسپیچک ناظران منطقوی در این باره کسی را آگاه نکردند و چند نفر دیگر رقم‌های دولتی خود را از ناظران منطقوی با عوض 25 یا 30 سومانی دریافت کردند. با این دلیل ما از کارمندان وزارت کارهای داخلی خواهش کردیم که پرداخت جریمه 40 سومانی را در نمایندگی امانت بانک در محله زرافشان در 18 ژانویه بررسی کرده با پروتکل‌های جریمه کرده معیار عبیدوف مقایسه کنند، زیرا اکثری ساکنان از دادن بیانات در پرداخت جریمه به خود ناظران منطقوی سرپیچی میکنند. در آن صورت روشن خواهد شد که از حدود 30 یا 35 شماره دولتی که شبانه مایور عبیدوف برچیده است چند نفر جریمه واقعی در بانک ها پرداخت کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ماجرای سوی ناظران راه شبانه برچیده شدن رقم های دولتی ماشین های شخصی از کنار بناهای بلند آشیانه پایتخت. فیلم اخیر ستاره هالیوود انجلینا جولی باعث اعتراض گروه های ملتگرا و هدف انتقاد برخی از هنرمندان و فرهنگیان سربیا گردید. در سرزمین خون و عسل که خانم جولی مؤلف فیلمنامه و تهیه‌گری آن است، به حوادث جنگ در بوسنی بخشیده شده است. در این فیلم ستاره هالیوود به موضوع های فروپاشی یوگسلاوی در اوایل سالهای 92 و مسئولیت سربیا برای کشتار مردم آسایشته مسلمان و خاروات زمان جنگ در بوسنی، موضوع های برای ملتگراهای سرب بس و حساس رجوع کرده است. رسانه های سربیا فیلم خانم جولی را که قصه محبت افسر سرب و زن مسلمان است تهمت به سربا خوانده نوشتند که تهیه‌گر نظام در بوسنی را فقط از نقطه نظر رقیبان سرب ها روی نوار آورده است. تهیه‌گر معروف امیر کستوریچا در صحبت با نشریه سربی بلیک فیلمی در سرزمین خون و عسل را یک ترغیبات هالیوودی نامیده است. نشریه کوریر چاپ پی بلگراد باشد مصاحبه با باتو زیوینوویچ هنرپیشه کنسول یوگسلاوی عضو پیشین پارلمانی سربیا را زیر سرلوحه جولی ابله است نشر کرده است. نشر ویچری نوستی که قسم منصوب حکومت سربیا است از تنقید شخصی جولی خودداری کرده، اما فیلم او را یک بخش تشویق و ترغیب نامیده تاکید کرده است که این فیلم بزرگترین ماجرا در منطقه در ده سالهای اخیر را دامن زده است و برخی سربها از فیلم در سرزمین خون و سال پشتیبانی میکنند. تهیه‌گری سرب استیون فیلیپوویچ حمله به انجلینا جولی و فیلم او را با بالا رفتن موج ملتگرایی سرب ها مربوط کرده است. در صحبت با رادیوی آزادی او گفت
تو استاری رецепت ما وش ویدلی میلیون پوتا از استران ناسیونالیستا.
این یک شیوهی برخوردی قدیم است که میلیون بار ملتگراها استفاده کرده اند. خنده آور آن است که کسی فیلم را تماشا نکرده است و اندیشه ها بر پایه پارچه های علاهیده آن بیان می شوند. بیشتر این آدمان حتی همان پارچه ها را ندیده اند و اما می خواهند که فیلم را ضد سربی اعلان کنند.
نمایش فیلمی در سرزمین خون و عسل که از داوطلبان جایزه کره طلایی در بخش بهترین فیلم خارجی بود در کشورهای نیم جزیره بالکان ماه آینده شروع می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتار آینده ساز تقدیم می شود. نشر خبری را باشد بعد از نیم ساعت دیگر ما اثر می گیریم.
شبی باشد
شب چه شبی باشد، هم رنگ سبا آمد،
هم رنگ سبا آمد،
آهسته و آهسته یار از پای ما آمد،
یار از پای ما آمد،
آهسته و آهسته یار از پای ما آمد،
یار از پای ما آمد.
رادیو